بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، چهارشنبه 30 فروردین ماه، جلسه 64.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقدمه المیزان دیدیم علامه طباطبایی برای اینکه اون روش تفسیری خودشون رو، تفسیر قرآن به قرآن رو بیان کنن، یه مقدمه گرفت، رویکردها و مشربهای تفسیری دیگر رو بررسی کرد و بیانی دارن در مورد تک تک این مشربها که ناکافی هستند و لذا باید به سمت تفسیر قرآن به قرآن آمد. اون مشرب ها رو که می گفتن، ما مشرب حدیثی رو خوندیم، مشرب کلامی رو خوندیم، مشرب فلسفی رو خوندیم، الان رسیدیم به مشرب عرفانی. در باب عرفان که به عنوان مقام هفتم بود، نقد علامه رو بر این رویکرد تفسیری متصوفه داشتیم می خوندیم، بر این مشرب تفسیری عارفان داشتیم می خوندیم، توضیح دادیم، گفتیم بیانشون اولا خوندیم، بعد اون بیان که تمام شد آمدیم یه بیان تفصیلی از علامه طباطبایی رو مطرح کردیم که محصلش این شد. به سرعت میگم که فضا روشن بشه برسیم به بحث بعدی، که اساسا راه شهود و راه باطن بازه و مورد تشویق متن دینیه و دین راه شهود رو و راه عرفان رو میپذیره و بلکه تشویق میکنه و جزء بهترین راه هاست. اینها رو علامه گفتند، فرمودند با توضیحاتی که مفصلشون بود. و از طرفی قرآن کریم هم دارای بتونی است و خود متون دینی گواه بر این هستند، آیات و روایات گواه بر این هستند. و حالا چرا دارای بتونن، اینا رو حتی علامه گفتند و ما هم مطرح. و باز مطلب بعدی که از این بتون دینی همه مراد خداست و هر کس به سطحی از سطوح او رسید یک نوع تفسیری رو داره انجام میده و این بتون قرآن رو میشه از رسید به حسب فهمهای متعدد، هرچه فهم عمیق‌تر و باطنی‌تر میشه این گونه است و عارفان از این دستند که فهم باطنی‌تری داشتند و لذا به عمق دست پیدا میکنن. البته قرار نیست همه عرفا باشه، اون اصل شاکلر دارم توضیحشون داد که اهل ایمان و ولایه مثلا یا اونایی که اهل عرفانند اینها تفسیری میکنن که گاهی ما حیرت میکنن ولی تفسیر هست، توضیحاتی بود از علامه. ولی گهگاهی حتی در بین شاگردان خصوصی مطالبی رو علامه گفته که حالا الان لزومی نداره به اونها بپردازه، ما همینه که رسمیان از علامه داریم این رو الان مطرح کردیم، همین کتابایی که هست گفتیم. حالا اگر بخوام اون چه که شاگردان هم گفتند رو اونها هم تمرکز کنیم، خیلی چیز دیگه هم باز بیشتر از این هم میشه به دست. بر ترتیب تا اینجا ایشون خواست بگه عارفان هم یک نوع تفسیر کارشون تفسیر باطنی هم هست و میتونن با اون برسن، اینها هست. و حتی در پایان جلسات قبلی، جلسه قبلی، مواردی رو که خود علامه طباطبایی نمونه هایی رو که بحثای بتونی قرآن میشه از قرآن فهمید و تفسیر باطنی قرآن کرد، دو سه تا نمونه رو خوندیم خدمتتون که اونها هم اصلا نشون میده و ایشون هم اشاره کرده اینا مال آیون و عرفاست با این سم. خب حالا که اینجوره، تا اینجا رو گفتیم از این بعد، حالا از امروز حالا که شما میگید اینجوره، قرآن راه عرفان رو باز میدونه، راه شهود رو باز میدونه، از یک طرف تشویق میکنه، از یک طرف هم خودش بتون داره و این بتون رو عمدتاً کسانی که به عموم میرسن مثل عرفا در میابن، شما که اینجوری میگید و کارشون تفسیره، خب جناب علامه طباطبایی شما چرا کار ایشون رو، کار اینها رو میگید دارید نقد میکنید و میرسید به اصطلاح شیوه تفسیر قرآن به قرآن؟ چرا؟ یعنی از طرحشون رو که الان میدونیم که ایشون چجوری نظر دارن، در واقع چه سری وجود داره که علامه طباطبایی میگه باز باید تفسیر قرآن با قرآن باشه، نه تفسیر عرفانی، نه با مشرب عرفانی؟ مثلا این بیان اصلش اون چی که علامه طباطبایی گفته تصریحش همین نیست که تو مقدمه المیزان آورده که ما توضیح دادیم این رو، مقدمه المیزان صفحه 7، ایشون تو اشکال جدی داشت با حول و حوشش، نکته هایی که درش بود، و بعد حالا باز میخوام این ادامه بدم تا کجا علامه بالاخره حرف آخرش چی. علامه طباطبایی خود اینجا گفتن اولا اینا اختصار به باطن میکنن، اختصار به تأویل میکنن و ظاهر رو و تنزیل رو کاری ندارن، و این اختصاری که انجام میدن سه مشکلاتی داره که حالا من حالا در اسنامه پردازم. یکیش این که خب چون این اختصاری که میکنم به مردم جرأت میده که اونام بگن خب منم حالا هرچی که میخوام بفهمم از قرآن در بیارم. وقتی از این سطح استفاده نمیشه و از این تنزیل استفاده نمیشه و به اختصار باطل میکنید، مردم رو جرأت میده. این یک، که اینو بعدا باید بررسی کنیم این اشکال چه کاری انجام میده، یک آسیب کلن یا اصلا جدن پایه ایرادیه، اصلا نباید به سمتش. حالا میرسیم توضیح. یکی هم این توضیح رو داده که خب بالاخره ما این تفاصیل عرفانی نگاه کنیم، جملات شعری رو گرفتن با هم تلفیق کردند، یادتونه این توضیح دادن. یه گاهی میبینید یه نکته زیبایی رو از خواجه عبدالله انصاری توی میبینید تفسیر میبودی اومده، خیلی زیباست اصلا. خب این که تفسیر نیست که، این هم یک اشکال. اشکال بعدی هم این که اینها از هر چیزی برای هر چیزی استدلال میکنن، یعنی بالاخره یه انضباطی نباید باشه که مثلا مطلبی گفته میشه او از او چیزی که باید استفاده بشه واضح باشه، استدلال از هر چیز برای هر چیز. حتی کار به جای رسیده که علوم غریبه، علم اعداد و حروف رو پایه دفسی قرار دادن، یعنی با حروف قرآن محتوایی که قرآن فرموده رو کار ندن، با حروف قرآن دارن تفسیر قرآن میکنن، یا با اعداد دارن تفسیر میکنن که عدد رو از دل این حروف قرآنی عدد در میارن، طبق اون بحثای علم عدد ابجد حوض حساب جمعه، طبق اون در میارن دو بحث میکنن. خب ببینید شما این کارا رو میکنید، این یک ایراده که عملا عرض کردیم دو تا ایراد شد. یکیش این که به این سمت حروف جمل اینها رفتن، ولی عملا استدلال از هر چیز بر هر چیز، این ایرادهاییست که داره. این ایرادها رو گفته بودیم قبلا، من توضیح چون دادم دیگه باز دوباره نمیستم توضیح بدم، گفتم. خب این ایرادها واضحه که یعنی به این دلایل این مشرب نه، ولی باز جلوتر و جدیتر از این یک نکته ایست علامه طباطبایی دارن، و اون این که اساساً اون چی که اینها دارن در سلوک در معارف باید بر اساس هدایت‌های قرآن باشه، منطبق با قرآن باشه، و اینها گهگاهی شده به لحاظ سلوک، این آیون به لحاظ سلوک به یک اندیشه نادرستی رسیدن، به اون این که قرآن در مورد روش رسیدن به خدا یعنی طریقت حرفی نداره، فقط به اصطلاح این هست که میخواد انسان رو دعوت به خدا کنه، ولی در باب طریقت حرفی نداره، احکامی است و در باب طریقت حرفی نداره، مسکوت گذاشته. و راهی که وجود داره چیه؟ میگم بعضی از آیون ابتدا میکنن خودشون، راهی رو پدید میارن. ابتدا نه معنای بدعت، ابتدا به معنایی که تو قرآن هم اومده، رهبانیت ابتدا، رهبانیت ابتدعوها، ابتدعوها، اون رهبانیتی که در ابتدا کردن. ابتدا یعنی به اصطلاح به صورت یک روش برای خودشون در آوردن، و قرآن از مضمونش برمیاد که اینها حتی همین رو رعایت نکردن. چرا رعایت نکردن؟ و فاسق شدن به حسب این توضیحی هست اونجا نگاه کنه، که نوعا نشون میده علامه طباطبایی هم آورده، دیگران هم متوجهن این مضمون. یعنی درسته که این رهبانیتی رو که آقایون نصارا آوردن دین نگفته، شریعت نگفته، ولی اینها خودشون پدید آوردن، ولی اینی که پدید آوردن رو اجرا نکردن. چرا نکردن؟ یعنی حتی این طب به این شکل هست. خود این معنا باعث شده بعضی گفتن این آیه گواهه، میشه ابتدا کرد، ولی همینقدر که به گونه ای نباشه که بینات دین رو زیر سوال ببره کافیه، تمام شد. الان توضیح بیانی که این آقایون دارن حرفشون اینه، قرآن در باب طریقت، اصلا کلا شریعت در باب طریقت حرفی نداره، این رو دیگه به ما واگذار کرده و ما هم مثل نصارا عمل میکنیم. این بیان رو که آوردن در واقع اون حرفی است که میگن ساحت شریعت، ساحت احکام، خب دین گفته، ولی راه رسیدن به خدا را دین نگفته. طریقت وقتی انسان به خدا میرسه و واصل میشه، میشه حقیقت. یعنی به تعبیری عملا با این حرفشون حقیقتشون، مکاشفاتشون، اونجا که میرسن، مشهوداتشون، اون بر اساس طریقت است که دین نگفته. ولی اینجوری هم نیست که مثلا دین حرام دانسته، نه اینجوری نه، ولی در این حال این ابتدایی است که انجام شده. میگه بعضی از این آقایون افتادن تو این وادی، بعضی از آقایون عرفا، و باعث شده پی در پی هی چیزهای جدید پدید آوردن، سماع و رقص و غنا و وجد و وجد، وجد ذکری تمام سماعی، اینا این رو پدید آوردن و کنارش اومدن به اصطلاح حتی شیوه قلندریه به وجود آوردن، و حتی تا جای جلو رفتن بعضی ها که این هست واقعا چیشون میگه خلل های در کار. بعضی از اینها حتی تا جای پیش رفتن که با بنگ و حشیش و اینها گفتن به حال فنا میرسیم و از این چیز، حتی تا اینجا پیش رفت. البته اینا همه هر کدوم اینها یه نکته ای داره که اینا انجام دادن و غلطه، ولی میخوام به این بنگ و حشیش که میگن، همین روانگردانی که الان هم میگن که با روانگردی، روانگردان میشه یک نوع از این فضا در رفت به فضای بعدی رسید، مثلا خیال قوی تر میشه، میتونه خیلی چیزا رو ببینه و امثال اینا، یه همچی کارهایی کردن. بعد به عنوان که مکاشفه باید بشه، کش باید بشه، این حرف ها پیش باید. بله 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 هست، الان هم میشه نشون داد، حتی الان سما میشه نشون داد که سما مخالف صریح شرع. بله بله تعبیر میکنن توضیح اصلا سبکشون همینجا باعث شده. علامه طباطبایی میگه خب این کاری که کردن ظواهر قرآن کنار گذاشتن و قرآن گفتن حرف نداره، و بعد خودشون شروع کردن، درسته؟ و این هیچگاه سازگار نیست. و چی باید باشه؟ قرآن هدایت برای همه است، حتی برای عرفا حرف داره. کی گفته که حرف نداره؟ کی گفته در باب معرفت نفس حرف نداره؟ کی گفته در مورد سلوک حرف نداره؟ اتمام باعث شده علامه طباطبایی توی جلد نمیدونم 5 6 الان یادم نیست، یه بحثی رو اسم معرفت نفس پیش بود مفصل، سیل یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، که اصلا دین آیا گفته نگفته، چجوری گفته و چه نحوه ارجاع میده. حالا اجالتا این هست، جای باریک هم کشیده شده، مثلا به راحتی الان شما میبینید جلسه سماع تشکیل میشه، به قول خودشون تو اون جلسه سماع زن بدون حجاب راحت مثل دیگران داره همجور ذکر میگه و بیشه مردان، خب این طبیعی دیگه، اینا حالا هر چی اسمشو بذارن، هر جور هر بلایی سرش در بیارن، که خلاف شرع، خلاف بیانه، مواردش زیاد گهگاهی حتی به خلاف شرع کشیده. بعضیش هم که بگیم مثلا حرام بیان نیست، شیوهی که به طبیری خدایی که آمده، علامه بشه خدایی که آمده میگه دعوت به خودش میکنه، راه رو خودش بهتر بلد نیست که توضیح بده که شما ها باید راه به سمت خدا رو بگید. این بیان علامه حرفش اینه، قرآن برای بیان برای همه است و باید به ظهوراتش تن در داد، بر حسب ظهوراتش فهمید و جلو رفت. در بحث سلوک گفته، تو بحث کشف هم همینجور هست. حالا اجلتا بیان علامه رو اولا بخونیم که این نقدی که میکنه توش یک نکته هست که من این نکته برام مهمه. باید آنچه در عرفان روی میدهد ذیل هدایتهای قرآن و روایات باشد، ذیل ظواهر شرعی باشد، ذیل ظواهر آیات و روایات باشد. باید به ظهورات تن در داد، وگرنه که نمیشه. این ایراد که میگیره جناب علامه طباطبایی، من ایرادش رو توضیح میدم، ولی مهم برای من این ایراد نیست، اون نتیجه ای که گرفته میشه از علامه برای من مهمه. که بس حرف اینه، حتی عارف هم باشه، به مقاماتی هم میرسه، برسه به مکاشفات میرسه برسه، ولی نمیتونه به ظهورگیری تن نده، با ظهورگیری هم بکنه. او هم باید به قرآن رجوع کنه، او هم باید از قرآن بفهم، یعنی قرآن رو نباید کنار گذاشت. وقتی این رو میگید یعنی به چه دلیل قرآن اینجوریه؟ حالا این باعث میشه یه بحث جدیتری رو باز مطرح کنه. حالا اینقدر بخونیم. بس اون ایرادهای علامه که گفتم قبلا، اون دسته تا چهارتا ایرادی بود که ایشون مطرح کردن توی همین مقدمه المیزان که خوندیم، با هم توضیح دادیم که اختصار بر تأویل میکنن، اختصار بر باطن میکنن، از هر چیزی به هر چیز استدلال میکنن، حتی به سمت علم اعداد و حروف رفتن اینا. اما حالا اجازه بدید این بحثی که باید بخونیم، چند تا متن هست با هم میخونیم که بعدم برسیم به اون اصلش. صفحه 111 شیعه در اسلام. چنان که گفتند، یعنی برخی از مشایخ عرفان، خود علامه التفات داره برخی مشایخ، ولی آهسته آهسته یه جلوه‌ای پیدا کرد، خیلی ها به این شکل، اصلا بعضی ها تا میگید عرفان خیال میکنن یعنی سما، عرفان میگید یعنی خانقاه، عرفان میگید اینجوری احساس میکنن. علامه به اون ایراد داره و الا خودشون میدونه همه عرفا اینجوری نیست. صفحه 111 شیعه در اسلام. چنان که گفتن، این برخی مشایخ، برخی رو قبلا داشت توی متن ادامه قبل از این، چنان که گفتن یعنی برخی مشایخ عرفان گفتن، جماعت بر این بود که در اسلام برنامه برای سیر و سلوک بیان نشده است، بلکه طریق معرفت نفس طریقی است که مسلمین به آن پی بردند، یعنی معرفت نفس درونی میشه سیر و سلوک باطنی، و مقبول حق میباشد، مانند طریق رهبانیت که بی این که در دعوت مسیح علیه السلام وارد شده باشد نصارا از پیش خود در آوردند و مقبول قرار گرفت. از آیه برمیاد که مقبول قرار گرفت در عینی که تشریع نبود. نگاه کنید علامه طباطبایی ذیل همین رهبانیت تدبوها آورد. از این روی هر یک از مشایخ طریقت آنچه را از آداب و رسوم صلاح دیده در برنامه سیر و سلوک گذاشته، هر کس هر چیزی صلاح دید، و به مریدان خود دستور داده است و تدریجا برنامه وسیع و مستقلی به وجود آمده است، مانند مراسم سرسپردگی. این مراسمی است که میرند و بیعت میکنند و همراهی میکنند توزیعت، و تلقین ذکر و خرقه و استعمال موسیقی و غنا و وجد در موقع ذکر، که این استعمال موسیقی و غنا و وجد در موقع ذکر کلا میگن سماع تو این موسیقی، و گاهی در بعضی سلسله کار به جایی کشیده که شریعت در سوی قرار گرفته است و طریقت در سوی دیگر، و طرفداران این روش عملا به باطنیه ملحق شدند. باطنیه اونایی بودن که ظواهر رو هیچ بر نمیتافتند. الله ملتفت اینها جز باطنیه نبودن، ولی با این سبکی که عمل کرده عملا به باطنیه ملحق میشه. واضح است این سبک بیان شد. ولی با ملاحظه، حالا ایشون داره توضیح میده، ولی با ملاحظه موازین نظری شیعه آنچه در از مدارک اصلی اسلام کتاب و سنت میتوان استفاده نمود خلاف این است و هرگز ممکن نیست بیانات دینی به این حقیقت، یعنی راه معرفت نفس، راهنمایی نکند، راه سیر و سلوک باطنی، یا در روشن کردن برخی از برنامه‌های آن اهمال ورزد، یا در مورد کسی هر که باشد از واجبات و محرمات خود صرف نظر کند. اصلا این حرفا نیست. راهنمایی کتاب سنت به عرفان، عرفان نفس و برنامه آن بعد عنوان تیتریست، راهنمایی کتاب سنت به عرفان نفس و برنامه آن، بعد شروع میکنه توضیح میده که چه راهی رو به اصطلاح قرآن خود فرموده، قرآن خودش گفته راه معرفت نفس رو مشخص کرده. این بیان رو که ایشون اینجا آوردن باز بیان دیگری است تو بررسی های اسلامی جلد 2 صفحه 319. علامه طباطبایی حرفی دارن که کلن راه معرفت نفس یک راه عمومی است، همه ادیان و همه تقریبا حتی غیر ادیانی که سمت باطن میشن این راه معرفت نفس است. راه معرفت نفس یعنی راه سلوک باطنی در اون، راه انفسی. این رو علامه طباطبایی توی جلد 5 المیزان یا 6 المیزان دیگه یادم نیست اونجا توضیح داده مفصل که اینا هست، هم اونجا گفته هم جای دیگه که در جواب هانری کوربن اشکال کردن بهش که خب شما که دارید این رو میگید از شما عملا اومده تصحیح کردید عرفان رو. اما این که فرموده صفحه 319 جلد 2 بررسی های اسلامی، اما این که فرموده اید کلام شما به تصحیح و تصویب عرفان و تصوف اشاره می کند، البته این جانب عرفان را تصحیح می کند. من قبول دارم عرفان، ولی نه عرفانی را که در میان سلسله های دراویش بعضی از اهل سنت دائر و معمول است که اصلش تو اهل سنت بود، بعد علامه ای که آهسته آهسته به ما منتقل شد، یعنی تو شیعه هم این چیار داریم، و طریقتی در مقابل شریعت دارد، طریقتی در که به ساز و نواز و غنا و رقص و وجد ام می کند و ندای سقوط تکلیف می زند. این سقوط تکلیف کلن اینا هم هر کدوم اینا یه بحثی داره، الان بحثای تاریخیش اینا ما کار نداریم، بیان علامه واقعش سقوط تکلیف اصلا یه بحثی چیز شکل دیگری بود، کم کم بعضی از این جهله صوفی رو جدیش گرفتن که آقا وقتی ما رسیدیم واصل شدیم اصلا احتیاج نیست تکلیف داشته باشیم و اصلا لازم نیست نماز بخونم، از این حرفایی که گهگاهی میزن سقوط تکلیفیشون منظورش به ندای سقوط تکلیف میزد، و چنان که در ذیل کلام گفتیم همین روش ها به شیعه هم سرایت کرده است، یعنی قبلا گفتیم که اینها توی اهل سنت بعد به شیعه هم سرایت کرد. این توضیح میده میگه این عرفان، نه این عرفان که مخالف شریعت، عرفانی که از کتاب و سنت استفاده میشد روشی است بر اساس اخلاص و عبودیت قرار گیرد، که بر اساس اخلاص عبودیت قرار گیرد، بر اساس اخلاص عبودیت قرار گیرد و سر مویی از مقررات شرع مقدس اسلام جدا نشود، چنان که در تفسیر المیزان نیز بیان کردیم که میخوام از المیزان بخونیم. یعنی ببینید شو یه مشکلی داره، حالا من الان ابتدا دارم مشکل میخوام ولی ربطی به بحث ما عملا نداره، اما یک نکته ای رو میگه به نظر من اون نکته است که من دنبالش میگردم که الان با هم میخونم. المیزان جلد 5 صفحه 281 تا 283. که قبلا هم از این چند بار خوندیم، توضیح میده که تفکر اسلامی چه بلایی بر سرش اومده، یه مرحله ای نمیدونم ادبیات، یه مرحله حدیث، یه مرحله نمیدونم کلام، فلسفه، اینها. و فی هذه البرهه ظهرت تصوف بین المسلمین، و توضیح میده این تصوف چجوری بوده و بعضی از مطالب رو میگفتند و باعث شده با ظواهر دین جور در نمی اومد و با عقل جور در نمی اومد، اینا هم گفتن یه معانی صحیحه داره و اونها نمیپذیرفتند، اهل ظاهر باشون جنگیدند و اینا رو گفتی که من نمیخوام تا اینجا، تا به ای که اینها اتفاقا خیلی وجاهت پیدا کردن تو قرن به اصطلاح 6 و 7 و از قرن 7 بعد آهسته آهسته شروع شد افول. سر افول چه بود الان داره توضیح میده، میگه یکیش این که وقتی خب خیلی تمایل اجتماعی پیدا شد افراد شیادی هم بهشون اضافه شد، در رفتن تو این به اصطلاح خانقاها بود و این چیزا که مشکلی شد. و اشکال دوم که الان میخوام بگم ثانیاً، صفحه 282 جلد 5 المیزان. ثانیاً ان جماعتا من مشایخهم ذکروا ان طریقه معرفت نفس طریقتان مبتدعه. جماعتی از مشایخ این عرفا تو این قرنهایی که الان میگی شو قرن هشتم دیگه گفتن طریقه معرفت نفس یک طریقه به اصطلاح ابتدایی نوپدید ما پدید آورده. لم یذکرها مشرع الشریعه، مشرع الشریعت نگفت فی ما شرعه الا انها طریقه مرضیه، یک طریقه مرضیه است. ارتضاها الله، ارتضاها الله سبحانه کما ارتضا الرهبانیه المبتدع بین النصارى قال تعالی، آیه 27 سوره حدید رو میاره، و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایتها. این حرف رو این جماعتی از مشایخ گفتن که این ابتداییه، یعنی ما پدید آوردیم، تو شریعت نیست ولی شارع راضیه، درست مثل اون رهبانیتی که ابتدا کردن، ابتدعوها، رهبانیتی که ابتدعوها قرآن داره مثل اون. و تلقاه الجمهور منهم بالقبول، عمومشون قبول کردن این حرف رو که این رو ما خودمون و الا شارع که نگفته. فابا هذلک لهم ان یهدسو لسلوک رسومن، یهدسو لسلوک رسومن و آدابن، این باعث شده که برای سلوک رسوم و آدابی رو احداث کردن. لم تعهد فی الشریعه، که در شریعت وجود نداشت. فلم تزل تبتدع سنت جدیده، و به اصطلاح تبتدع سنت جدیده و تترک اخرى شرعیه، هی از مسائل شرعیش کم میگردن، از این چیزای این شکلی، حتی آل الى انصارت شریعه فی جانبه و طریقه فی جانبه، شریعت در جانبه، طریقت در جانبه، و آل به طب الان هماک المحرمات و ترک الواجبات من شعائر الدین و رفع تکالیف، سقوط تکالیف رو داره اشاره، تا به اینجا کشیده شد. این حماکت محرمات مثلا تو سما میبینید زن دیگه اومده راحت توی بین مردها و بدون حجاب، حتی رسم بیعت گذاشتن، زن میاد پیش این شیخشون که مرده دست میده رسم بیعتش اجرا میکنه، از این حرفا باز است اینجور چیزا که دیگه بیه ندید. و ظهور امثال القلندریه، که تو به قلندری و اینا پیش رفتن، قلندریه یه فضای جوانمردی داشت، بعد تبدیل شد به یه چیز خیلی مبتذل. خب از این طرف عرفا بود دیگه،
اصلا بگیم اینا خارج ادعای،
بله ببینید، اینکه ادعای خروج از عرفان معناش اینه که واقعا تو عرفان نیست، اما عارفان بودن در تاریخ و اینچنین کردن، این حرف علامه است. کردید دیگه، این کارو شما کردید، خوبه. من دارم حرف علامه همونجور که هست میگم، واقعش اینجوری بوده دیگه. بله واقعیتش، حالا شما که میگید وقتش شده، ببینید شما الان همین کتاب التعرف رو نگاه کنید، دعوا داره روی خیلی از این چیزا، میگه از بس این آیون اومدن به هم زدن. کلن هم بدونید مثل عرفان وقتی بیاد خیلی گسترده بشه تو امور مردم هم بیفته، همه رو درگیر کنه، انانیت ها هم همراهش هست یا نیست؟ هست. مگه این مردم عادی هم بخوام بیان الله قبول کرده انانیتش که گرفته نشد؟ بسانی که سلوک رو خوب جدی میگن و الا همین انانیت هست، بلکه اینایی هم که راه رو تهی کردن وسط راه انانیت دارن، دکان دارن، مشکل دارن. علامه طباطبایی، حالا اینا که گفته من تک تک یادم رفت، یکی دیگه هم توی به اصطلاح چیز داره که سبیل رو بزرگ میکردن، سبیل که توی به اصطلاح رسالت الولایه داره، یعنی اینجور چیزا. حالا بخونیم با هم. اجالتا انتصاب به عرفا داشت. جالبه مثلا الان سما رو نگاه کنید، سما تو بستر تاریخ خود آقایون عرفا میدونن توی فضای عرفانی شکره، ولی مثلا التعرف داره توضیح میده آیا قبولی یا نه. مثلا ابن عربی داره میگه من این نوع سما رو نمیپسندم، آن جور باید باشه و الا اصلا درست نیست. خرقه آیا درست یا نه، یکی اینا هم جور، اما لیناست دیگه. که مال عرفا که هست. حالا علامه میگه اینجوری شده، میگفت از اون روح کار عرفان و معنویت و اخلاص و توحید و بندگی اصلی که هست، که به تعبیر عرفان حقیقی که دین داره، تبدیل شد به اینا. چرا فاصله ایجاد شد؟ من خودم باشم تعبیرم اینه، ما تو بحث‌های سلوک هم احتیاج داریم به اجتهاد. فقه و سلوکی گرز کردیم و واقعا اجتهاد نباشه الان بعضی خیلی آسان گیرن، در اصلا متوجه نیست خب واقعا آیا این سبک رو دین میپسنده. یه وقت میگه مباهه، الان خیلی از آقایون هستن در مورد مدرنیته نگاه کنه، آثار مدرنیته که میاد اصلا خب چیز مباه دیگه، چه مشکل داره؟ خب الان لباس مثلا اینجوری باشه چه اشکال داره؟ خب اون که چه اشکال، همش اینجوریه، چه جوری برخورد میکنن؟ بعضی هستن تو این، من میگم اجتهاد قوی نیست، ولی اگه بدون لوازمش چیه اینجوری عمل نمیکنه. من نمیگم یعنی هر چی از آثار مدرن همه رو باید حذف کرد، نه، همه باید اجتهادی، یک مجتهد مطلع از فضا و مطلع از لوازم او باید نظر. اینجا هم همینجوره، فقه و سلوک رو که ما مطرح میکردیم به همینشان واقعا هم احتیاج داریم به بحث فقه و سلوکی. فقه و سلوک بیاد تازه میفهمیم چه کارهایی میشه کرد، چه کارهایی رو شریعت مجاز میدونه، چه راههایی رو بیشتر تشویق کرده، چه راههایی رو امضا کرده، چه راههایی چندان مطلوبش نیست، چه راههایی حرام است. حتی اینا رو میشه گفت واضح است در جزم. علامه به این داره اشاره، محقق با ایشونه. بعضی جاها دیگه از این فضا در رفت دست افراد که افتاد. الان ببینید، فرض کنید من با یه قرص روانگردانی که بخورم به سرعت بس میشم. الان هست گزارش هست که بس میشه طرف، البته همه هر کس که اینجا انجام میده نیست ولی حالا هستن. الان میخواید من گزارش هاش هست، آیا مجاز من انجام بدم؟ حالا که من قرار به خدا برسم طرف اینجا برسم. گفت که ساندویچی قرصی، با یه قرص کار رو حل کنی اینجوری، واقعا این درسته؟ خوبه شرعا؟ یه بحث جدی شرعی که میگم، یعنی دین از منظر طریقت دین بحث تا شرع اینجوری شد بگه آقا قرصی که ضرر مثلا چه نداشته باشد، ضرر در این حد نداشته باشد، اشکال ندارد. از این حرفا که گاهی میزنه اینجوری، حرف ضرر آنچنانی نداشته باشد، ضرر معتنابه نداشته باشد، یه حرف. ولی یه حرف دیگه است، بحثای دیگه، بحثای سلوکی، یعنی از شما فقه و سلوک. شریعت خود احکامی داره، خود ذائقه ای داره، خود توصیه ای داره. مثلا همین رهبانیت که در قرآن آمده، شریعت میگه این رهبانیت رو من در سنت ختمی نمیپذیرم. رهبانیت میخواد جهاد، روایت نگاه کنید، آیات هست، تو فضای آیاتی هم میشه این پیدا. رهبانیت امت من جهاد، روزه. ببینید چجوری توضیح داده شد، انکاح سنتی، نگه آقا من تا ازدواج میکنم این ازدواج باعث میشه من از اتفاقا این حرف رو عثمان ابن مزعون گفته، که عثمان ابن مزعون کیه؟ این شخص عثمان ابن مزعون از بهترین یاران امیرالمومنین رسول الله است و از سالکان دور رسول الله است، و رسول الله چقدر علاقه داشت و چقدر حتی خانواده خودش در کنار عثمان ابن مزعون دارد. امیرالمومنین نام فرزندش رو گذاشت عثمان به محبت عثمان ابن مزعون، اصلا تصریح میکنه امیرالمومنین. اینا هست اینجا، اینجور و جزء 5-6 تایی است که با امیرالمومنین حال و هوای سلوکی دارن در دور رسول الله. و این آیه‌ای که توی سوره مائده است در باب طیبات در مورد این 5-6 تاست. دقیقاً حالا برخوش توضیح و خیلی بزرگوار. اما برداشتش این شد که خب حالا که اینه، من چرا باید ازدواج منو مانع راه توحید منه، راه سلوک منه، راه نمیدونم کشف منه، رسیدن به خداست، ازدواج مانع. و زنشو رها کرد، تقریبا منتقل شد از طریق زنهای پیغمبر به رسول الله. رسول الله گفت نکاح سنتی، من رغب عن سنتی فلیس من، یعنی اصلا اجازه نداد، گفت اینجوری نیست، و بلکه نفس نکاح رو جهاد فی سبیل الله گرفته. حالا من بقیه‌اش رو نمیخوام بگم، دقت میکنید اینجوری توضیح بده تو شریعت نگاه کنه. خب این یه معنا داره، یه مضمون داره، چیکار داره میکنه؟ میگه من زائقم اینه، اینجوری اجازه نمیدم. من میگم تو زندگی باش، تو خانواده باش، تو جامعه باش، چه باش ولی در این حال باید به خدا من این راه رو درست میکنم. خب این رهبانیت بوده، رسول الله میگه رهبانیت امت من جهاد، همین رهبانیت. این رهبانیت یه مضمون باید تو نگاه کن، روایات خیلی روایات رهبانیت نگاه کن خیلی عادیه، یعنی یک زائقه این اجتهاد میخواد. ولی اگه دست فرد بدید بابا بریم بیرون شهر، چون یک بعد رهبانیت بیرون رفتن و سیاحت که توی روایت مونده، بلا سیاحت، سیاحت نه، سیاحت نباید باشه، بیرون شهر از مردم دور بشیم بتونیم کار خودمون رو بکنیم. رسول الله میگه نه، اینجوری نه، اهل بیت نگاه کن. خب این اینا بحثه شد. ولی اگه دست افراد بدید بابا بخوای چی بشی باید از همه جدا بید. حالا یه وقت هست میگه عزلت نمیدونم دو ساله سه ساله یه حرفی اون حرف جداست، خود رسول الله میرفت مثلا قاره اینا اصلا بس نیست، بحثه اون شیوهی که دارن اصلا باید از همه جدا شد. خب این تا اینجوری میگه شریعت میگه نه. خب این میشه به بحثای اجتهادی طریقت. چرا بحثای اجتهادی طریقت شما گذاشتید کنار، هر چی به ذهنتون اومد هر کاری خواستید اضافه کردید و بعد میگینم شریعته؟ آره من چون یک بار اینجوری کردم نمیدونم به وجد اومدم چه کردم اینجوری کردم افراد اینجوری کردیم بعد شد مثلا ما اینجور حلقوار بگردیم یه دفعه میبینیم وصله به خدا میشید مثلا، که بعضی این کارو میکنه. آیا مجاز اینجور یا شکل دیگری رو قرآن روایات سجده رو چجوری اجازه دادن، چه سبکی اجازه دادن، چه کار میکنن، چرا با سجده درست میکنه، چرا با این سبک درست نمیکنه، دقت میکنه؟ خوش توضیح داره، یه چیزیست اینجا وسط هست، یه زائقه ایست، قرار چجور کرده، شبش تنظیم کرده، روزش تنظیم کرده، همه جا هست و در این حال اون موحد حقیقی و صاحب کشوش بود. این همین نیست که علامه که من اون اخلاص و بندگی که هستش هست معیار کاری که تو روح چیز هست تو. حالا نگاه کن علامه تو رسالت الولایه هم به همین پرداخته، کجای دین هست که طریقت نداره؟ اون استادش هم گفته که تو که میگی نیست، بگو کجای دین اینجوری نیست، بعد نوع فهم و تعقیب گفتیم اینا رو گفتیم درست شد. اینی که عرض میکنم ایشون می‌خواد عملا این ایراد رو بگیره که خب شما چیکار کردید، شما اومدید یه ابتدایی تا حتی بنگ و حشیش و اینا هم پیش رفتید و اسمش هم گذاشتید فنا و ظهور امثال القدریه و لم یبق من التصوف الا تکدی. تکدی هم حتما شنیدید دیگه، به اصطلاح چیزی دست میگرفتن، کشکولی دست میگرفتن، تکدی میگردن و بعضی اصلا رسمشون میجونی. خب اینجور ما اصلا نباید تلاش کنیم، فقط باید به شکل این که کشکولی بیاریم را بیفتیم، بالاخره هر کی این چیزی داد و ما زندگی اونو بکنیم، چون باید توکل به خدا داشت و از همه چیز زد و به خدا وصل شد و دغدغه معیشت نداره از این الا تکدی و استعمال الافیون و اول بنج بنگ و اول فنا، اسمش هم گذاشتم فنا. اینا که علامه داره ایراد میگیره به این سبک هایی که الان عرض که من ستا خوندم، یه واقعیت است که آهسته آهسته دست افراد ضعیف میفته، ولی افراد قدر عرفان این گونه نیستن. خود علامه میدونه، متوجه است، خودش هم از اون استفاده میکنه، اعتنام میکنه، خودش هم واضحه، ولی عملا اینجوری شد دیگه و ایشون داره این میاد. حالا برای من این مهم نیست الان، بحث ما مهم نیست. والذی یقضی بهی فی ذلک الکتاب و السنه و هما یهدیان الی حکم الحق و هما ان القول بان تحت الظواهر الشریعه حقائق یه باطن ها حق و القول بان للانسان طریقا الی نیلها حق ولکن الطریق انما هو استعمال الظواهر دینی الا ما ينبغي من الاستعمال لا غير. الان داره اون نکته رو میگه، من دنبال اون نکته میگردم، میگه اون چیزی که کتاب و سنت میگه، عقلم میگه اینه، تحت این ظواهر شریعت یک دسته حقایقی وجود داره که باطن این هست، این حرف حقی است. این همون بود که ما قبلا گفتیم ازش، هو ان القول بان تحت ظواهر شریعت حقایقی که یه باطن ها حق و اینکه انسانم راهی به سمت اون باطنم داره، اینم حق، طریقی به سمت باطن داریم، طریقت هم داریم، حق. اما این طریقت چیه؟ لکن الطریق انما و استعمال و ظواهر دینیه الا ما ينبغي من الاستعمال لاغه، اما راهش همون راهی است که شریعت به لحاظ استعمال دین گفته. این بحث استعمال اینو مطرح میکنه، بعد توضیح میده که هاشا ان یکون هناک باطنان لا یهدی الیه ظاهر، ظاهری باشد که به سمت باطن دعوت نکند نداریم، تو شریعت اینجوری نیست. و ظاهر عنوان باطن و طریق و هاشا ان یکون، اینجا ها حاشا ان یکون هناک شیء آخر اقرب مما دل علیه شارع الدین غفل عنه او تساهل فی امره او عذرب عن لوجه من الوجوب بالمره و هو القائل از من قائل و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. بیانشون این که شأن شارع اجل از اینه که بگید شارع دعوت به خدا میکنه، خودش میکنه، ولی در این حال راه رو نمیده و راهی که شارع میگه به اصطلاح بگونه ایست که یک راه دیگری داریم نزدیکتر از راه شارع. نزدیکتر از راه شارع نداریم، محفوظتر و معمونتر از راه شارع نداریم، همونه، اصلش اونه، اقرب طرق اونه، یعنی اون راهیست که شریعت میگه. و بعد تبیه میکنه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل، قرآن داره تبیان هر چیزی رو کرده، یعنی عارف میخواد به خدا برسه باید به قرآن رجوع کنه، به قرآن خودش گفته هیچ کار باید، یعنی چی؟ باید تن بدهد به قرآن، به ظواهر قرآن. حالا این باشه تا برسیم بقیهش بود. و بالجمله آخرش میگه که اساسا پس ما سه طریق داریم، سه طریق پیدا میشه در بحث از حقایق و کشف از حقایق، یکی ظواهر دینی، یکی راه عقلیه، یکی هم راه طریق تصفیه نفسه که میشه عرفانی. این سه راه وجود داره، مسلمین به هر کدوم به حسب طایفه‌ای به سمتی رفتن و اینها به گونه است، اینها به گونه است که بعضی ها یک طرف رو غلبه میدن به طرفهای دیگر رو مرجوح کردن. و این حالا این باعث میشه در تفسیر که میرسیم هر کس اون دیدگاهی که پیدا کرده، اندیشه که پیدا کرده، معرفتی که پیدا کرده، شهودی که پیدا کرده، اونها رو میاره تحمیل میکنه به قرآن. حالا شهود رو گفتم برای اینکه این فضا و الا لفظ شهود الان لازم نبود این تو این بحث، ولی برای کار عرفانی ما تحمیل میکنه به قرآن. مشکل اینجاست. خب ما برای جلوی تحمیل بگیریم، یعنی نباید تحمیلی بشه، باید ببینیم قرآن چه میگوید، پس مجبوریم تم بدیم به تفسیر قرآن. به قرآن باید ظهورگیری کرد، نه اینکه بیایم بگیم آقا من این گونه یافتم، بر اساس اینکه یافتم پس باید این گونه شود، پس این آیه باید این گونه باشد. همون مشکلی که تو عقل داشتیم، همون مشکلی که تو کلام داشتیم، همون مشکلی که در جای دیگر داشتیم. واضح است این رو انشاءالله داره اشاره میکنه که برای من مهم، تمام اینا رو خوندم زمینه چینی برای این قسمت به یه بحث دیگری که ایشون داره که چی؟ اجالتاً عارف هم نیازمند به ظهورگیریه، عارف هم تن باید بده ببینه قرآن چه میگوید. چرا؟ چون قرآن تبیان لکل شیء است، حتی برای عارف. تو طریقت میخواد همینجور، تو حقیقت هم میخواد همینجور. من بحثش انشاءالله علمو تو حقیقتش هم همینجوره، تو طریقتش هم همینجور، باید تن بده به قرآن، تن بده به شریعت. و به جمله هذه طرق ثلاثه في البحث عن الحقائق والكشف عنها الظواهر الدينيه یک، و طریق البحث العقلی دو که میشه عقل، و طریق بله تصفیه نفس سه که میشه راه عرفان. اخذ بكل منها طائفه من المسلمين الا ما بين الطوائف الثلاث من التنازع والتدافع. در عین اینکه بین این طایفه سگان عقل و فیلسوفان و عارفان و متشرعان، یعنی به اسلام مجتهدان در شریعت، گهگاهی دعوا و تنازع است، هر کدوم از اینا یک قسمت را گرفتن. و جمع هم فی ذلک کزوایا المثلث، جمع این ستا مثل زوایای سه مثلثی که از هم فاصله داره. کل ما زادت زد زدته که نوشته، کل ما زادت فی مقدار واحدت منها نقصت من الاخرین، هرچه اضافه بشه از دیگرین کم میشه. خب و بلعکس با کان الکلام، حالا کان الکلام فی تفسیر چرا مختلف شد؟ کان الکلام فی تفسیر یختلف و اختلافا فاحشا به حسب اختلاف مشرب المفسرین، به معنی ان النظر العلمی فی غالب الامر کان یحمل علی القرآن من غیر عکس الا ما شاز. چون این راه علمی باز شد، هر کس راهی رو دیگه کرد، اون راه ها رو اومدن بر قرآن تحمیل کردن، راه رو تعمیل کردن، یعنی اون چی که حالا یافته بر قرآن تعمیل کرده. میخوام بگم چرا علامه طباطبایی میگه، میگه آباد او زوری، او هم تبیان لکل شیء براش، او هم باید رجوع کنه. چرا اینها اون چی که خلا خودش رسیده او رو میاره اصل قرار میده برای این؟ حالا انشاءالله ادامه میدم باز. وقد عرفت ان الکتاب یصدق من کل طریقن ما هو حق، کتاب قرآن، هر یک از این طریقهای سگانه را آنچه که حقش هست را صحه میذاره قرآن. قرآن صحه میذاره راه شهود را، راه عقل، راه به اصلا زورگیری از متون شریعت مثل حتی احادیث را از رسول الله و اهل بیت، حتی این صحه میذاره. و هاشا، حالا بعد همه هست حتی نسبت به عرفا، به عرفا هم که هست، هاشا این یکونه هنها که باطنون حق بلا یوافق و ظاهر و ظاهرش باش موافق، یک باطن حقی وجود داشته باشه ظاهرش باش موافق نباشه، معنا نده. و هاشا این یکونه هنها که حق من ظاهر او باطن بل برهان الحق یدفع و یناقض، اصلا معنا نداره برهان منافی با قرآن باشه. برهان یعنی چی؟ باید این سه کنار هم، ولی چه نه همه همون توضیحی که دادیم، عقل چه مقدار در کار تفسیر باشه توضیح دادیم به نظر علامه طباطبایی، و چه مقدار باید به اصطلاح شهود باید حاضر بشه که حالا باید برسیم. این رو علامه طباطبایی حرفش چیه؟ میگه بالاخره همه باید تابع ظهور قرآن باشه و ظهور قرآن رو باید دنبال کن. وقتی اینه باید چیکار کنن؟ مجبوره، مجبور است تفسیر قرآن به قرآن رو راه بده و ظهورگیری رو راه بده. نباید تحمیل کنه، باید ببین قرآن چه میگوید، نه اینکه من چه شهودی دارم بس به شهودم، که اینا باز دوباره توضیح میدم. و بعد از اون میگه که افرادی اومدن بین ظواهر دینی و عرفان جمع کنن مثل ابن عربی و ملا عبدالرضا کاشانی و ابن فهد و شهید ثانی و فیض کاشانی، افرادی اومدن بین فلسفه و عرفان جمع کنن مثل شیخ اشراق و نمیدونم فارابی و نمیدونم ساین الدین، طور که افرادی اومدن بین زوایای دینی و فلسفه جمع کنن مثل قاضی سعید، افرادی هم اومدن بین هر سه جمع کنن مثل ابن سینا و ملا صدرا. و این اختلافات اگه پیش اومده از بین خاطر خودتون دیگه رجوع میکنید، اینا دیگه مهم نیست، اصلش همین نکته که هست، قرآن تبیان لکل شیء. وقتی اینه در مورد حقایق و مکاشفات عرفانی، در مورد طریقت عرفانی باید تابع چی باشیم؟ ببینیم قرآن چه میگوید. وقتی اینه پس باید قرآن رو چیزی برای او تحمیل نکنی، بلکه بیای ببینی قرآن خود چه میگویه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفتم دیگه الان اینایی که خوندیم، علامه که نظرش گفتیم در مورد عرفا چی میگه، اصل عرفان چی میگه، دین قبول میکنه یا نه، و این راه داره یا نه، بتون داریم نه یا نه، بتون قرآن رو میشه رسید یا نه، بتون قرآن رو نقاین رسیدن یا نه، تفسیر قرآن کردن یا، همین رو گفتیم. نه صدر اصلا اسم برده که هر سر با هم جمع کرد. ابن عربی رو گفته بین به اصطلاح عرفان و دین جمع. نه نه، اختلافات پیش آمد، تعبیرشون با یه ظرافت داره میگه اختلافات پیش آمد، ولی معیار چیه رایگیشون میده، میگه حتی ابن عربی بگه ما با چیکار کنیم، باید ببینیم قرآن چه میگوید، بعد ببینیم ابن عربی درست گفت یا نه. این همونی بود که قبلا یادتون باشه از قرآن در اسلام خوندیم، ایشون گفت نوع این طرق که میان راههایی رو طی میکنن موقعی برای ما حجیت داره که ما بیان با طریقه سوم خود گفتیم. طریقه سوم چیه؟ تفسیر به قرآن و قرآن ساخت میپذیر. این دیگه خیلی واضحه. الان فکر نکنم شما هم بگید که من ببینم قرآن چیزی میگوید، ابن عربی چیزی میگوید، من ابن عربی ترجیح میدم. من فکر نکنم شما هم اینو بگید. میگه قرآن اول اگه اینو میگید بس باید به قرآن رجوع کنید. قرآن رجوع کنید یعنی ظهورگیری. ظهورگیری یعنی چی؟ یعنی البته باز روند دارم، من خواهد بیان علامه اول تمام کنم ببینم چی کار کرد بعد خدمت دست. بله بله، استفاده میدید که واقعش به من بگید. بله به من بگید میگم ذاتی عرفان نیست، به من بگید میگم عرفای محقق ما اینجوری نبودن، به من بگید میگم این عرفایی که ما الان داریم از بزرگان ما اینجوری نیستن، خوبه؟ ولی میتونم بگم اینها در بستر عرفان که فضای اجتماعی پیدا کرد پدید آمد، و اون همون چیزی بود که باعث شد افول عرفان رو نتیجه بده در قرن هشتم به بعد. من اینا رو یادم از تو بحثای ادوار عرفان گفتم، این واقعیته. بحثای ادوار عرفان داشتیم، تاریخ عرفان داشتیم در آمان. نه نه خیلی تو یکی محسس اصلا خارج. ببینید واقعش اینجوریه، درست مثل این که ما الان توی فلسفه اگر یه افکار غلطی پیدا بشه، ما این اقتضای فلسفه نیست که این آقا اینجور. توی فقه اگر الان یه اقوال خیلی ضعیف نمیدونم چیز، ما میگیم اقتضای فقه یه نیست، این آقا اینجور. علامه طباطبایی حرف اینجوری که بالاخره اینا پدید آوردن، بنده دارم الان میگم عرفان رو من صحه میزنم، عرفانی که از دین بر بیاد صحه میزنم، عرفایی که بر اساس دین دارن کار میکنن صحه میزنن، ولی این عرفانی که بخواد با دین زاویه پیدا، این عرفانی که بخواد از آیات جدا بشه بلکه مخالف صریح احکام شرع عمل کنه، این عرفان عرفان است. خوبه این حرف قشنگ، اینقدرش که قشنگ. البته این بحثای اجتماعی باعث میشه من به نظرم باید بحثای فقه و سلوک رو خیلی جدی کرد و بحث کرد. یه مقدار انجام دادیم دیگه توی مراقبه، مراقبه رو دیدیم واقعا دین میگه.
دوست و صاحبش میگه اینکه تبیانن به کلشه، اینکه خودش بیان کرده یا اینکه راه رو معرفی کرده، مثلا میگه معرفی به امامی کرده که اون موارد رو میگه.
خود قرآن هم گفته توضیح داره اصلا. فقط یادتون باشه اهل بیت شأنشون بست قرآن، نه یعنی تو قرآن نگفته گذاشته اهل بیت خودشون انجام بست قرآن، شرح قرآن، تفصیل قرآن، حل زوایای متوی قرآن، اینجوری نگاه کن کار اهل بیت. و اینکه قرآن و اهل بیت هم جدا نمیشه، سرش هم همین، از یک چشمه آمده، دقت کنید اینجوری. نه اینکه قرآن اصلا ندارد، اصلا اصلا کاری نداره اینا، اصلا مد نظر فقط گفته به بهره به توش بنال.
مثلا دو رکعت نماز صبح دو رکعتش داره.
ببینید عرض می‌کنم دیگه، اصلش تبیین به این معناستی، توش تمام اون اصل حرف گفته شده برای اهلش مشخصه. یعنی مثلا وقتی میگه یعنی چی؟ یعنی به رسول الله که گفتن نماز بخوان اقم الصلاة، رسول الله میگه یعنی دو رکعت، میدونه توش مثلا معناش توش خوابیده، نه یعنی خدا گفته من اصلا میگم اقم الصلات، منظورم هم درکت نیست، باید رسول الله گفته درکت واضح باشه، اینجوری اصلا نیست. مثلا گفتم زکات، ولی زکات خصوصیات اصلا من فقط گفتم زکات، اصلا هیچ خصوصیاتی بنده نظرم نیست، رسول الله فرموده زکات.
بندم تصویرم همینه، ولی چه دلیلی میشه برش اقام میکرد؟
چی؟
چه دلیلی میشه برش اقام میکرد؟ که اینه اون نیست، چه دلیلی میشه برش اقام میکرد؟
که چی؟
که تو خود قرآن دو رکعت آمده، ما نمیتونیم دست بگیم.
خود رسول الله فرموده که وقتی به من گفته معناش این بوده. اصلا به تعبیر دیگر امام صادق خیلی زیبا این رو توضیح میدن، میگن وقتی آیه نازل شد دو رکعت، آیه نازل شد که نماز بخوان، معناش چی بود؟ معناش درکت بود رسول الله اومد گفت، چون رسول الله وقتی بهش القا شد هم اونجا میدونست معناش چی، یعنی جبرئیل بهش گفته، یعنی جزء شؤون بیانی وحی توش وجود داره. و بعد حضرت میاره اینجا وقتی آیه تطهیر نازل شد، آیه تطهیر اهل بیت گفت، اهل بیت یعنی کی؟ برای رسول الله واضحه، نه یعنی رسول الله گفت حالا اهل بیت گفتیم من میگم اینا، امام صادق توضیح میدید خیلی زیبا این توضیح. واسه من اگه دلیل نقلی میخواد خود روایات همونی که میخواد کسی به اهل بیت رجوع بده، خود اهل بیت اینجوری میگه،
سنتی جدایی نداریم از خدا قرآن
هم اصلا. ولی لذا
مثلا یه فرض الله داشته باشیم سنت
نه اصلا توضیح میدن قاعده ذیل قاعده لایات برید لاتوات برید ببینید چه خبره، اونجا هم توضیح میده اینا. اصلش اینجوریه، معنا نداره اون چی که، فقط یک چیز هست، یه شأن تفویضی داده شده از طرف خدا که باز تفویضیش نباید مناقض باشه، یعنی اونی که قرآن گفته هست افزوده میشه، مثلا دو رکعت بود رسول الله کرده سه رکعت به چهار توضیح داره این همون نگاه کن قاعده لاتعاد. و این تفویض هم باز خودش همون چیزیست که خود قرآن گفته ما آتاکم الرسول فقوز، یعنی به طبیع مخواد همونه، یعنی باز هم تو قرآن اومده. واضح است اون چی از میگم؟
متوجه نشدم این اصلا چون آخر موقعات
قاعده لا تاد رو برید بفهم الان وقتش نیست مفصل در
چون یه سوال بود این در با ابتدایی که رهبان ایدی بوده شما فرمودید که این چیزی نیست که از بیان علامه که باشه و دین بیان نکرده باشه حالا اون ابتدایی که رهبانیتی که ما به خرج دادن اگر مورد قبوله آیا این در درجه پایین‌تری بوده که مثلا
مثلا قبولش کرده بحثی داره جدی‌تره ببینید یک نوع تعهد با خود که شب هرگز نخوابم مثلا میگم یک نوع تعهد که از حالا اونی که مرهبانیته که ازدواج نکنم که به اصطلاح گوشت نخورم که به اصطلاح برم بیرون شهر که چند تا چیزی هست که معمولا مختصات رهبانی خب اینا رو قرار داد خودش تعهد کرده دین نگفته که شما از شهر در برید دین نگفته که شما گوشت نخورید دین نگفته که ازدواج نکنید اینا نگفته ولی اینا برای خودشون لازم دانست است. این من خوش توضیح داره که قرآن رضایت میده خداوند رضایت میده برای اینی که از حد حرام به حد حرام نرسه از حد مباح نگذشت میتونست انجام بده اینجوری تعهد کنه باز از ابتدا خدا از این جد میخواه حالا که کرده چرا اجرا نکرده باز است
یعنی رضایت نبود مقبولیت بود امضا بود
بعد حالا ما یه بحثی داریم که یک نوع ترویج میکنه با اینکه نگفته مثلا شما بیاید شبیه 1000 لا اله الا الله بگید مثلا شاید حدیثی نداشته باشید ولی اذکر الله ذکرن کثیرا اون سبکی که میگه با اون توضیحاتی که آمده اصلا یقینا یکی از مصادیق عتم میشه حالا من این رو به شکل ویژه دارم این رو اصلا ما بگیم ابتداء مورد تشریق شریعت باز اصلا این میگن من خوش توضیح من سن نسان نتن نسان من خوش توضیح این ابتداء مورد تشریق میشه اینا توضیحاتیست که در جاش اگه کسی بده معنیش میشه چی؟ به اصطلاح یک نوع روش و منش که شریعت هم امضا میکنه فقه و سلوک میگوید این درست است اصلا اینو باید جزء مستحبات یا جزء واجبات باز بده
که
نه اصلا بحث تطبیق نبودم من دنبال تطبیق نبودم بخواستم نتیجه بخواستم نه بعدم میگم انشاءالله میگم الان عرض کردم من دنبال یه نتیجه بودم نتیجه این بود بعد از این هم خب جناب علامه طاهری شما چی میگید؟ میگه که باید به قرآن رجوع کنن چون قرآن تبیان لکل شیء هست خب وقتی این شد راه درستی که عرفان باید طی کنه چیه؟ عرفان باید ببینه گوش بده و به قرآن ببینه قرآن چه میگوید. خب اگر مکاشفه‌ای پیدا کرد اون مکاشفه من اونا رو خوندم مقدمه بودا گفتم مخالفتای شد و اینا. بعد گفتم اصلا حرف به اینجا میاد. خب شما که حالا که دارید این رو میگید اگر مکاشفه‌ای دارم مکاشفه رو میارم بر قرآن تحمیل میکنم چی؟ میگه نه قبول نیست. قراره حتی مکاشفه‌شو با قرآن بسنجه. دنبال اینه. این قسمت یعنی به طبیعی تمام مقدمات رو گفت اون مقدمات مهم نبودا از میکنم بیه از تطبیق رو گفتم بیه از کردم بیه تطبیق الان اینجا گفتم ببینید من اون قبل رو گفتم از کردم مقدمه است اصلا جز به بحثم نیست چون من میخواستم یه قسمت که میرسم اینجا باید اصلش من باید از اینجا میخوندم ببینید 45 صفحه 200 چند بود بله ببینید اینجوری بوده هست شما اینجا باید بخونم هاشا ان یکون هناک باطنان من از اینجا باید میخوندم اما این واضح نمیشد خواستم قبلش قبلیشو بگم علامه ترش اینه که باید گفت هیچگاه معنا نداره طریقتی باشد اقرب از اون چی که دین میگوید بهترینش دین گفته باید تابع دین بود چرا نزل نا به سالیکل کتاب تبیان بکنش در معارف هم همینجور حالا که این است پس چه باید کرد حالا طبق این چه نتیجه میگیری چون میگه نتیجهش اینه که باید تابع عرفا هم با تابع دین باشه. خب حالا که اینه سوال، اگر مکاشفه خودش رو وقتی داره بیاره سر قرآن، باید بگه قرآن این گونه هست، مکاشفه من قرآن رو باید این گونه توجیه کنم، میگه چی غلطه یا درسته؟ این دوباله بودن به طبیعه دیگر. چه فلسفه و چه مبرری داره که عارف هم باید تن بده؟ شما که میگه عارف اینقدر خوبی که مبررش. من تمام اینا خوندم گفتم مقدمه چی نیست. من یکی هم یک دلیل دیگه هم بود، قبلا هم یه اشاره کردم، من توشتم از علامه میخوندم و از حرف علامه با علامه مثلا یه ارهان قبول میکنه، مثلا از حق نگذاریم که علامه این انتقادات هم داره. این تو پرانتز بسن احتیاج نداره. این بهانه هم گفتم باشه، ولی اصلش همین که عرض کردم، اصل از اینجاست که گفتم تحمیله. الان هم میگم این تحمیل شد دیگه، اصلا از این مد در آوردم دیگه. این مد آخرش بحث تحمیل رو مطرح کرد، بحث ابتدا نبود که. دقت کنید الان چی عرض میکنم، دنبال اون نبودم. ایشون میگه شما میگید ابتدا، من بحث ابتدا رو احتیاج نداشتم، گفتم اینا مقدمه چینی بود. به این نتیجه علامه رسوند که آخرش بس با عرفا تابع قرآن شوند، درسته؟ پس نباید تحمیل کنند. من دنبال اینم، این اصل بحث تب جانال لکل شد همین دو جلسه. آره 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 آ